صدر جدول لهستان و ایرلند هر دو 7 امتیازی. پایین جدول گرجستان و جبل الطارق پنجم و ششم.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 دقیقه است. با سپاس از شما که با ما همراه هستید. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
باراک اوباما و رؤسای قوای نظامی بیش از 20 کشور جهان روز سه‌شنبه برای نشان دادن قدرت ائتلاف در مبارزه با گروه داعش گرد هم جمع شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او روز گذشته در شهر پاریس دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین اشتراک اطلاعات در خصوص گروه داعش گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران همتای آمریکایی او و کاترین اشتون امروز در شهر وین با هم دیدار می‌کنند. پلیس هنگ کنگ صبح امروز با استفاده از باتوم و گاز فلفل با معترضان این شهر درگیر شد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از محلات شیعه نشین عراق منجر به مرگ 25 تن از جمله یکی از نمایندگان مجلس این کشور شد. حسین دلشب مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر روز گذشته اعلام کرد که ورود گرد و غبار به استان بوشهر از دوشنبه شب تا کنون باعث شده که آلودگی هوای این استان 7 برابر بیش از حد مجاز شود. وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران عناصری را که در داخل با داعش در ارتباط بودند شناسایی کرده و آنها اکنون در اختیار دستگاه قضایی هستند. 7 نماینده اصولگرای مجلس در ایران روز سه‌شنبه خواستار برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه پس از دیدار با جان کری در پاریس گفت انتظار دارد گروه 5+1 و ایران تا 3 آذر به مصالحه‌ای بر سر برنامه هسته‌ای ایران برسند.
با سپاس از سمیرا قرایی. در ادامه نخست گزارشی خواهیم داشت درباره وضعیت نابسامان اهالی شهر کوبانی که از سه جهت مورد تهاجم نیروهای داعش قرار گرفته. سپس روزنامه‌های امروز رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. با فرج سرکوهی وعده داریم برای آشنایی با جهان فرهنگ و هنر و بردیو افشین با جهان موسیقی. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه خبر داد که جنگجویان کرد پرچم گروه داعش را از فراز تپه استراتژیک مشتنور در حومه کوبانی پایین کشیده و پرچم کردها را به جای آن افراشتند، در حالی که آمریکا و دیگر کشورهای غربی از ترکیه خواستند تسهیلات برقراری کریدور کمک رسانی به رزمندگان کرد را فراهم کنه. ترکیه در عوض مواضع کردهای عضو پیکاکا را در خاک خودش بمباران کرده. جواد کوروشی.
همزمان با حملات هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع و پایگاه‌های نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی در اطراف شهر کردنشین کوبانی، به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگنده‌های نیروی هوایی ترکیه پس از سال‌ها بار دیگر مواضع و مناطق هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را مورد حمله خود قرار دادند. پیکاکا با تأیید حمله هوایی ارتش ترکیه اعلام کرده است که 5 نقطه در استان حکاری در این حمله هدف قرار گرفتند. شهر کوبانی از 3 طرف در محاصره نیروهای خلافت اسلامی قرار دارد و تنها منطقه آزاد آن هم مرز ترکیه است. بنابراین ارسال کمک به جنگجویان کرد در کوبانی که با اقلیم کردستان عراق هم مرز نیست، تنها از راه مرز ترکیه ممکن است. ترکیه اما با استقرار تانک‌های ارتش در مرز، کریدور منتهی به کوبانی را بسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه از ترکیه خواست تا راه مرزی خود به کوبانی را برای کمک رسانی به آن شهر باز کند. عباس ولی استاد دانشگاه در دانشگاه استانبول درباره سیاست ترکیه در قبال نبرد میان کردها و شورشیان خلافت اسلامی به رادیو فردا میگوید:
خطوط کلی سیاست ترکیه در مورد منطقه و به خصوص در مورد سوریه و بلخص در مورد اپوزیسیون کرد در سوریه بخشی از یک استراتژی کلی هستش که ترکیه از آغاز بحران سوریه پیش گرفته. ترکیه قصدش این بوده و بود که حکومت اسد را ساقط بکنه، به جای اون حکومتی بذاره که مجموعه باشه از اپوزیسیون مذهبی میهن رو، بالاخص اخوان المسلمین، بخشی دست نخورده از ارتش که در مخالفت با اسد باقی موندن و بخشی از نیروهای امنیتی که قابل استفاده هستن و اونا باید ترمیم بشن و دوباره بر یک حکومت مرکزی در اونجا گذاشته بشه. این حکومت مرکزی باید قانون اساسی جدیدی در اونجا نوشته بشه که به هیچ وجه در این قانون اساسی صحبتی از حقوق کردها، از هویت کردی در سوریه نشه. این استراتژی اساسی ترکیه در سوریه بود، ولی با چرخشی که در سیاست آمریکا در سپتامبر 2013 اتفاق افتاد، این سیاست تقریبا مبانی عملیاتی خودش را از دست داد.
ترکیه نه تنها اجازه کمک به جنگجویان کرد در کوبانی را نمی‌دهد، بلکه درخواست آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای اجازه دادن به استفاده بمب‌افکن‌های نیروهای ائتلاف از پایگاه‌های نظامی این کشور را هم عملاً رد کرده است. رد تقاضای غرب در حالی صورت می‌گیرد که ترکیه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. به باور عباس ولی، ترکیه تلاش دارد سیاستی در ورای سیاست همپیمانان غربی خود پیاده کند.
از زمانی که اتحاد شوروی و بلوک شرق سقوط کرده، اهمیت سیاسی ترکیه در اتحاد ناتو کمتر شده و اهمیت نظامیش هست، ولی این اهمیت نظامی سابقا بیشتر در دکترین های استراتژیک بیشتر تاکید روی اهمیت نظامی ترکیه در آسیای میانه بود. در سال 2003 وقتی که پارلمان ترکیه رأی داد که ترکیه نباید در حالت نظامی برای اشغال عراق بکنه و این البته در بلند مدت بسیار به ضرر ترکیه تموم شد، یکی از نتایجش این بود که ایران به صورت نیروی اساسی در اونجا تقریبا بدون رقیب منطقه‌ای در اومد و ترکیه 10 سال 11 سال تو چیپ تاتونست روابط خودش رو با کردستان عراق تغییر بده. همین اشتباه را ترکیه در مورد سوریه داره میکنه.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید هنوز مشخص نیست که پایین کشیده شدن پرچم گروه خلافت اسلامی در تپه اطراف کوبانی در پی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا صورت گرفته است و یا اینکه مدافعان کرد شهر کوبانی این منطقه مهم را از داعشی ها باز پس گرفتند.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم برای ورق زدن روزنامه های امروز. آقای رفیزاده، پس از برگزاری همایش حزب اعتماد ملی و بازتابش در برخی روزنامه ها، میخواستم از شما بپرسم که روزنامه های نزدیک به اصولگرایان در این زمینه چه واکنشی نشون دادن؟
امروز برخی از روزنامه های نزدیک به اصولگرایان، از جمله دو روزنامه کیهان و جوان، در گزارش هایی که منتشر کردن واکنش های تندی به برگزاری همایش حزب اعتماد ملی از خودشون نشون دادن. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، همایش حزب اعتماد ملی رو میتینگ سیاسی توصیف کرده و نوشته که جمعی از تهمانده های فتنه 88 بعد از ظهر دوشنبه به بهانه برگزاری همایش حزب اعتماد ملی گرد هم آمدند. البته روزنامه کیهان مقام های مسئول در دولت آقای روحانی از جمله استانداری تهران رو هم مورد حمله قرار داده که چرا مجوز برگزاری چنین همایشی رو به حزب اعتماد ملی که دبیر کل اون آقای مهدی کروبی در کنار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان در حصل هستند رو برجسته کرده روزنامه کیهان. روزنامه جوان هم امروز گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و نکته جالب این که خود روزنامه جوان بر گزارش خود خودش اسم گزارش انتقادی گذاشته و نوشته که ماهاست که گروه های منصوب به طیف دوم خرداد در تلاشند تا به طور زیر پوستی بار دیگر به عرصه سیاسی کشور برگردن. اما این روزنامه تاکید کرده که این اقدامات احزاب نزدیک به دوم خرداد یا احزاب اصلاح طلب با شکست مواجه شده و روزنامه جوان نوشته که چون آقای منتجب نیا و دیگر سخنرانان همایش حزب اعتماد ملی خواهان رفع حبس و آزادی زندانیان سیاسی شدن، این خودش یک دلیل هست برای اینکه این گروه ها نباید اجازه فعالیت پیدا بود.
روزنامه شهروند مطلبی داره درباره آغاز فاز دوم حمایت قضایی. میخواستم بپرسم که فاز دوم چه شباهت‌هایی داره یا تفاوت‌هایی با فاز اول که بهش میگن سبد کالا؟
بله، فاز اول سبد کالا که به نوشته روزنامه شهروند در سال گذشته اجرا شد مورد انتقادات فراوان قرار گرفت به دلیل تشکیل صف‌های بلند، هجوم مردم و همچنین قرار نگرفتن بسیاری از شهروندانی که خودشون رو کسانی می‌دونستن که باید این سبد کالا رو دریافت کنن. حالا روزنامه شهروند نوشته که آقای علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز گذشته گفته در فاز دوم به جای کالا اعتبار به این خانواده‌ها پرداخت خواهد شد و به جای 7 میلیون نفر 9.5 میلیون نفر تحت پوشش قرار می گیرن. اما مبلغی که به این خانواده ها تعلق خواهد گرفت به ازای هر کدوم از سرپرست های خانوار 30,000 تومان و به ازای فرزندان هم 10,000 تومان هست که این اعتبار رو تنها می تونن در برخی از فروشگاه ها صرف خرید مواد غذایی بود.
افزایش هزینه های خانوار به 2,200,000 تومان عنوان گزارشی است امروز در صفحه در روزنامه تعادل.
بله، روزنامه تعادل امروز گزارشی منتشر کرده درباره اینکه نهادهای کارگری در ایران بر اساس پژوهشی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که دست کم هزینه یک خانوار 4 نفره در بهار سال جاری یعنی سال 93 به 2,200,000 تومان رسیده و به نوشته این روزنامه در سال گذشته این رقم یعنی در سال 92 1,700,000 تومان بوده. روزنامه تعادل اشاره کرده که رقمی که دولت تعیین کرده برای حقوق کارگران حدود 609,000 تومان هست که نسبت به 2,200,000 تومان بسیار ناچیز هست و به همین دلیل کارگران همچنان خواهان افزایش حقوق خودشون متناسب با نرخ تورم و گرانی ها هست.
ارائه طرح جدیدی برای شنود به مجلس گزارشی است که امروز در روزنامه شرق میتونیم بخونیم.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که با امضای 82 نماینده مجلس نهم طرح تازه‌ای برای نظارت بر شنود تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده. این روزنامه از قول آقای سعید حیدری طلب نماینده کرمانشاه که یکی از امضا کنندگان این طرح است گفته در صورتی که این طرح به تصویب مجلس برسه در هر استانی کارگروهی تشکیل خواهد شد که بر اساس این کارگروه درباره شنودها تصمیم میگیره، یعنی هر شنودی که قرار است انجام بشه از توی نهادهای اطلاعاتی به این کارگروه ارجاع میشه و در اونجا دربارش تصمیم گیری میشه. و البته روزنامه شرق یادآوری کرده که در همه استانها قاضی شنود وجود داره که از سوی رهبر جمهوری اسلامی قضات شنود منصوب شدند.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی براتون آرزو.
آقای سرکوهی، حسن روحانی رئیس جمهوری که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی رو هم به عهده داره در جلسه دیروز این شورا دستور برخورد با پایان نام فروشی و کپی برداری رو صادر کرد. میخواستم از شما بپرسم پایان نام فروشی در فضای آموزش عالی ایران تا چه حد رواج داره؟
خب من میدونیم که در مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا باید پایان نامه نوشته بشه، 6 واحد درسی محسوب میشه و حالا پایان نامه ببینیم که در واقع نشان میدهد که دانشجو در اون مقطع تا چه حد به اصطلاح درس خونده، در واقع تز هست، نظری است که شما راجع به موضوع ارائه میدید و باید نظر خودتون باشه که بر اساس تحقیقات استوار باشه. اما اگر گزارش های متعددی در روزنامه های ایران و در نشریات ایران چاپ شده که حتی تلویزیون هم یک بار نشون داده که مثلا خیابان انقلاب مرکز پایان نامه فروشی هست، یعنی شما از اونجا اگر رد بشین میبینید که آگاهی کردن که پایان نامه میفروشی مقاله و استادان دانشگاه هم که باید مقاله بنویسن مقاله هم براشون آماده میکنن، شما یه پولی میدین پایان نامه رو به شما میدن. حالا چقدر رواج داره؟ یه بخشی نشون میده که آگهی هایی که در روزنامه ها و اینترنت هست و همچنین وبسایت های گوناگونی که در مورد پایان نامه فروشی هست و قیمت ها معلوم میشه که بسیار رواج داره، اما خب چون غیر قانونی است آمارش در دست نیست. اما یک شورای بین المللی فرهنگستان علوم ایران که یک نهاد دولتی هم هستش چند پیش تحقیقاتی کرد و گفتش که سالانه بین 3000 تا 5000 پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد یعنی فوق لیسانس در کشور خرید و فروش میشه. این رقم بسیار در واقع بالاست میره و این هم یک آمار رسمی هستش. و بعد میدونیم که اینا در واقع حتی پروپوزال هایی هم که شما میدین، یعنی شما بعد پایان نامه بدین باید اول پیشنهاد بدین، اون پیشنهاد رو هم مینویسن.
آقای سرکویی، چه رابطه‌ای بین پایان نامه فروشی و کیفیت آموزش عالی در ایران وجود داره؟
خب در واقع ما می‌بینیم که هر چقدر که به اصطلاح کیفیت آموزش عالی افت کرده، پایان نامه نویسی و کپی برداری رواج پیدا کرده. ما می‌بینیم که مثلا شما توی آگهی‌هایی که نوشته شده میگن که پایان نامه ظرف 2 هفته به شما میدی، یعنی اینا پایان نامه های آماده ای دارن که کپی میشه از هم دیگه و میدن. البته دانشجوها باید پایان نامه رو به استاد راهنما خودشون نشون بدن، اما اینا که پایان نامه میفروشن اینم اعلام کردن که ما پایان نامه رو بخش بخش به شما میدیم که بتونین بفروشین. نتیجه این هستش که در واقع این نشون میده که در فضای آموزشی ما اون اصل اساسی، یعنی اینکه دانشگاه نه برای حفظ کردن یا مدرک گرفتن بلکه برای تحقیقات و پرورش ذهن تحقیقی است، اصلا منتفی شده. و وقتی شما در واقع پایان نامه رو می‌خرین نشون میده که در واقع شما اون هدف برآورده نشده. البته ما در غرب هم گاهی می‌بینیم که یکی پایان نامه‌شو کپی می‌کنه، یه بخشیشو البته، اما وقتی که افشا میشه عواقب بسیار زیادی رخ میده. وزیر دفاع سابق آلمان که قرار بود اصلا جای صدر اعظم آلمان رو بگیره و شخصیت محبوب آلمان بود، به خاطر اینکه چند پاراگراف از پایان نامه دکتراشو کپی کرده بود از یک پایان نامه دیگری، از شغل آلا دکترا رو که ازش پس گرفتن هیچی، از شغلش استعفا کرد، از سیاست هم برکنار شد. اما در ایران می‌بینیم که هیچ خبری نمیشه و این نشون میده که افت کیفیت تحصیل، هر چقدر که کیفیت تحصیل دانشگاه نزول کرده، پدیده پایان نامه فروشی رشد کرد.
به نظر شما دستور رئیس جمهور و اقدامات دولتی تأثیری بر رواج پایان نامه فروشی یا جلوگیری از اون خواهد داشت؟
شما می‌بینید در دانشگاه ایران به طور میانگین 40 دانشجو میدن به یک استاد راهنما تا براشون پایان نامه‌شون راهنمایی بکنه. این اصلا ممکن نیست. در دانشگاه‌ها به 4 تا بیشتر استاد راهنما اجازه نداره که 4 پایان نامه رو تقبل بکنه که بخونه واقعا مطمئن بشه. و بعدم تعداد زیادی دانشجو هستش و همچنین پایان نامه‌ها در ایران منتشر نمیشن. معنی معلوم نیست که چه کسی کپی کرده. و در واقع برای شما این پدیده پایان نامه فروشی رو باهاش مبارزه بکنید، باید دانشگاه‌ها رو اصلاح بکنید، وگرنه بگیر و ببند هیچ تأثیری نداره.
آقای سرکویی، خیلی ممنونم از توضیحات شما.
منم از شما ممنونم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته 20 روز پیش به شما پیام دادم که ترکیه شهر کوبانی را برای آزادی گروگانهایش از دست داعش هدیه کرده و تا کوبانی را تحویل نده ولکن نیست. ایشون اضافه کرده نمونش حمله به پکاکا و تضعیف کرد هاست. امضا علی از ایران. شنونده دیگری نوشته ای کاش زمانی که ولی مطلقه به همکاران گفت کش ندهید، میفرمود کش نروید تا این همه دزدی ها کشدار نمیشد. امضا محفوظ. شنونده دیگری نوشته درود به شما که روشنگری میکنید، روحانیون معتقدن غرب برای خراب کردن اسلام گروه داعش رو درست کرده، غافل از اینکه اسلام با انقلاب ایران خراب شد. با تشکر، مهرشاد از تهران. فرستنده این پیامک است. یک بار دیگه یادآوری می‌کنیم که پیام‌ها و پیامک‌هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. بیشتر از این بردی و افشین رو منتظر نگذاریم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
سلام، از امروز کیتارو هنرمند برجسته و نامدار موسیقی اجراهای زنده چند شبه خودش رو در ایران آغاز میکنه. به جرأت میشه گفت این یکی از بزرگترین اتفاقهای تاریخ موسیقی مردم پسند در ایرانه. از انقلاب سال 1357 تا به حال کسی با چنین درجه ای از اشتهار در سطح بین المللی در ایران کنسرتی رو برگزار نکرده بود. کیتارو آهنگساز و نوازنده ژاپنی اجراهای خودش رو در تالار بزرگ وزارت کشور در خیابان فاطمی شهر تهران برگزار میکنه. اجراهایی که در ابتدا بنا بود در سه شب برپاشه، اما با توجه به استقبال بسیار گرم مردم از این اجراها برای شب چهارم هم تمدید شد و شنیده میشه شاید برای پنجمین شب هم این کنسرت برگزار بشه، یعنی برای روز یک شنبه هفته بعد 27 مهر ماه. کیتارو خودش برای برگزاری این اجراها دوشنبه در ساعت اولیه صبح به تهران رسید و او امروز صبح هم آخرین تمرینش رو با گروهی از نوازندگان ایرانی برگزار میکنه که قراره او رو در این اجراها همراهی کنند. نوازندگانی که اغلب تجربه حضور در ارکستر سمفونیک تهران رو دارند و بردیا کیارست سرپرست اونهاست. شاید حضور کیتارو در ایران برای خیلی از طرفداران جدی موسیقی اتفاقی رویایی باشه. البته این طرفداران در هفته های گذشته بارها خبرهای نگران کننده رو هم شنیده بودند، خبرهایی که حکایت داشت از برگزار نشدن این کنسرت رویایی و مسائلی چون صادر نشدن ویزا برای کیتارو اعضای همراهش، بلا تکلیفی و بیخبری ارکستر ایرانی که قرار کیتارو رو در این اجراها همراهی کنند، مسائلی بود که این نگرانی ها رو رقم زد. ضمن اینکه پیشتر هم سابقه داشته خبر اجراهای چهره های مطرح و بین المللی در ایران پخش بشه اما هیچگاه کنسرتی برگزار نشه و برای برگزار نشدن این کنسرت ها هم کسی توضیحی نده. آخرین اون هم مربوط میشه به ابتدای این دهه، دهه 90 خورشیدی، که ریچارد کلایدرمن نوازنده مطرح و فرانسوی پیانو برای اجرا در ایران مجوز داشت و برای این اجرا کنفرانسی خبری برگزار شد اما کنسرت هیچ وقت برگزار نشد. برحال بدون اینکه دلیلی برای نگرانی وجود داشته باشه، کیتارو امروز در تهران و در سالن بزرگ وزارت کشور این نه فقط آغازی است برای اجراهای چند شبه او، که این اجرا میتونه آغازی باشه برای حضور چهره های برجسته و نامدار بین المللی دیگه از موسیقی مردم پسند در ایران، در کشوری که در 36 سال گذشته در اون با موسیقی و اهالی این هنر و صنعت نامهربونی شده و هنوز در گوشه گوشه اون هستند گروه ها و افرادی که اجراهای زندگی موسیقی رو بر نمیتابند و با صاحب هنر و حرفه موسیقی سخت گیرند. اما در آخر درباره کیتارو توضیح بدم. این هنرمند 61 ساله یک تنظیم کننده، آهنگساز و نوازنده است. خیلی ها او رو از پیشگامان و مبدعان سبک موسیقی نیو ایج میشناسند. سبکی که یک جور موسیقی الکترونیکی آرومه، موسیقی محیطی که میتونه آرامش بخش، الهام بخش یا امید بخش باشه. کیتارو از اواخر دهه 70 میلادی فعالیت انفرادیش رو با انتشار آلبوم‌های استودیویی آغاز کرد و آلبوم‌های اولیه او بقیده خیلی‌ها به وجود آورنده جریان موسیقی نیو ایج بود. او در سال 1980 میلادی برای مجموعه مستند تلویزیونی راه ابریشم صعود و سقوط تمدن‌ها، مستندی موفق محصول رادیو و تلویزیون ملی ژاپن، موسیقی متن ساخت و تونست با اون موسیقی متن بر سراسر دنیا از جمله ایران توجه ها رو به خودش جلب کنه. او به علاوه 21 سال پیش در سال 1993 جایزه گلدن گلوب رو برای بهترین موسیقی متن فیلم برای فیلم بهشت و زمین، فیلمی ساخته ی الیور استون، به دست آورد. کیتارو از اوایل دهه 90 تا به حال 14 بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده در بخش بهترین آلبوم سبک نیو ایج و یک بار این جایزه رو در سال 2001 برده برای آلبوم فکر کردن به تو. و ما هم در آخر به قطعه از همین آلبوم گوش میدیم، قطعه به نام فیستا، اثری از کیتارو.
شنونده در پیامک خودش نوشته آمریکا از خواب خرگوشی به پا خیز، ترکیه میخواهد گروه طالبانی در سوریه به سر کار بیاید که علیه اسرائیل باشد. شنونده دیگری نوشته آقای روحانی کجای دنیا ساخت یک آزادراه 120 کیلومتری مانند آزادراه تهران شمال 35 سال طول میکشد. شنونده دیگری هم خطاب به ما نوشته قلبتون پر از عشق، صبحتون بخیر و شادی، ما هم برای همه شما آرزوی شادی میکنیم. بعده ما فردا همین ساعت همینجا.